خط از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خدای همیشه مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان، همراهان گرامی شبکه رادیویی فرهنگ. سپاس و درود بر شما که ما را همراهی خواهید فرمود تا ساعت 6 بامداد، که انشالله بتونیم برنامه‌ای که دوستان و همکاران من تهیه دیدن مورد توجهتون قرار بگیره و انشالله شنونده باشید. اما نقد و نظر شما رو هم پذیرا هستیم با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. تلفن ارتباطات ما 220-485 و 220-588-20، شماره پیامکی شبکه رادیوی فرهنگ 30558. از این لحظه من به اتفاق تنی چند از دوستانم در کنار شما خواهیم بود. آقای مسعود خان میرزا هماهنگی ما هستن و ناظر، و جناب آقای اکبر عالی قدر صدا بردار، و آقای امیر راز تهیه کننده، و من میزبان شما عزیزان به نیابت از دوستان پیدا و ناپیدا علی اصغر کاکاوان گوینده این بخش هستم. در این لحظه شما رو دعوت میکنم به اولین بخش نیستان، بشنوید.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. سلام، ادب، درود و احترام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. برنامه موسیقی نیستان رو میشنوید تا حدود 60 دقیقه با برنامه‌های متنوعی که براتون در نظر گرفتیم. نیستان عمر 24 ساله پیدا کرده و طی 2 دهه همه تلاش داشتیم در رادیو فرهنگ به بهترین نحو آثار موسیقایی رو به گوش شما برسونیم، کارشناسان رو دعوت بکنیم، گفتگوها و تازه های موسیقی رو به سمع و نظر شما گرامیان برسانیم. خیلی خوبه که شما شنوندگان هم به پویش کاهش 2 درجه انرژی بپردازید و اهتمام بورزید و کاری کنیم که تمام ایران بتواند از گرمای کافی بهره ببرد و از انرژی برق استفاده بکند. با کاهش 2 درجه همه ایران عزیزمون مردمان بتوانند بهره کافی ببرند از گرمایش گاز و همینطور انرژی برق. ما در نیستان سعی داریم که بهترین آثار موسیقایی رو در کنار کارشناسان خبره که دعوت میکنیم در قالب برنامه سازی ها بتوانیم برای شما برنامه سازی خوبی رو ارائه بدیم. خب در ابتدای برنامه خوبه که نه فقط گوش هاتون بلکه دل هاتون هم گرم بشه با یک آهنگترانی بسیار زیبا با صدای گرم و نرم علیرضا افتخاری، با شعری از زنده‌یاد حسین منزوی که فضل الله توکل هم آهنگسازش هست با عنوان ساقی. میشنویم و برمیگردیم. Thank you.
چه غمگین چه تنها نشستم، ساغری ز چشمت به من ده که خستم، نشکنی دلم را که در خود شکستم، ساغری از آن می که حالا برد به من ده، وان چه با کرامت کم آلا برد به من ده، آن چه آهمون را به شیری کشد بیاورد، وان چه در زبونی زبالا برد به من ده. به من از نگه خود دهی میخانه را، همان به که به جز عشق و دیوانگی کنی از همه چیزی تهی دیوانه را، چشمت ساقی بهار مستیه من، با تو باقی قرار هستیه من، آری مستم که نقش خود پرستی بر آب افتد، زمین پرستیه من. خوشا تو که با من خسته هم زبانی کنی، خوشا تو که با دل من شکست خانی کنی، کیم من که دست و پا پیش چشم تو گم کنم، که ای تو که با من گم شده شبانی کنی، چشمت ساقی بهار مستی من، با تو باقی قرار هستی من، آی مستم که نقش خود پرستی بر آب افتد، زمین پرستی من. چه تنها نشستم، ساغری ز چشمت به من ده که خستم، نشکنی دلم را که در خود شکستم، ساغری از آن می که حالا برد به من ده، وان چه با کرامت کم آلا برد به من ده، آن چه آهان را به شیری کشد بیاورد، وان چه در زبونی زبالا برد به من ده.
خب میخوایم برنامه که رو براتون پخش بکنیم با عنوان نغمه های شورانگیز که در محضر جناب استاد شاملوکیا هستیم، از نوازندگان ویولون و سرشناسان موسیقی ملی ایران، از پیشکسوتان گرانقدری که به ما افتخار دادن در استودیو نیسان رادیو فرهنگ تشریف بیاورند و ما بشنویم از زبان شیرین ایشون. جناب استاد شاملوکیا خیلی خوش آمدید به نیسان رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم. در ادامه برنامه قبل در مورد خودم بعد از این که گفتم که ویولون آوردن و رفتم پیش آقای مراد بروخی و ویولون رو دو سه سال ادامه دادم و بعد رفتم رادیو سنندج و بعد از اون وقتی که 14-15 سالم شده بود به عشق استاد ابوالحسن خان سبا به تهران اومدم و به منزل ایشون در ظهیرالاسلام در شاهآباد بارستان مراجعه کردم و ایشون برای اینکه امتحانی از من به عمل آوردن خیلی از ویولن من خوششون اومد. سال 1336 بود. گفتن افسوس که دیر اومدین پیش من چون من ناراحتی قلبی دارم و اوایل تابستون بود و من شما رو به بهترین شاگردم استاد علی تجویدی معرفی میکنم و یه نامه نوشتن و گفتن تا من زنده هستم شما میتونین بیاین از کلاس من بدون که شهریه ام بپردازین استفاده بکنین. و من تا 5-6 ماهی که ایشان زنده بودن چون در همون سال در زمستان همون سال بود که متاسفانه ایشون فوت کردن و من پیش استاد تجویدی مدت 8 سال ویولون ایرانی رو آثار سبا و تمام استادان بزرگ موسیقی ایرانی برای ردیفا رو به اصطلاح نزدیک به اتمام بجز البته ردیفای میرزا عبدالله و حسین قلی که بعدا در مورد اون صحبت میکنم همه رو پیش استاد تجویدی یاد گرفتم. و استاد تجویدی بعد از اینا تمام شد منو با آقای ادیک حسپیان که استاد ویولون کلاسیک بود معرفی کردن. گفتن باید بری شما چند سالم ویولون کلاسیک بزنید. من 3-4 سال پیش ادیک حسپیان یا ادوارد حسپیان حالا اسم کوچیکشون متفاوت بود کار کردم و بعد از اون وقتی که وارد هنرکده موسیقی هنرستان عالی موسیقی ملی شدم آقای پورتراب رئیسش بودن پیش آقای لویجی و یه استاد کلاسیک دیگه ویولن کلاسیکو به مدت 3-4 سالی که در اونجا داشتم لیسانس میگرفتم ادامه دارم. یعنی میشه گفت 7 سالم ویولن کلاسیک غربی رم زدم. به این علت دو آثارم بعدن معلومه که ترکیبی از ویولن ایرانی و کلاسیکی که انگشتانم تقویت شد و به تمام هنرجویان ویولن توصیه میکنم اونایی که ایرانی میزنن یک مدتی هم کلاسیک بزنن که انگشتانشون قوی بشه تا بتونن ویولن ایرانی رو بهتر بنوازن.
یعنی جناب استاد شما معتقدید که حتما باید اکول و روش ویولن نوازی و آرشیکشی مغرب زمین هرچند که میخوان اینجا ویولن ایرانی بزنن اما باید اون رو یاد بگیرن تا قوام پیدا کنه استحکام داشته باشه تکنیکی تر میشه
چون اصلا این ساز غربیه که اینو کنل وزیری و استاد سبا به ویولن ایرانی با اون تکنیکای خاص خودشون تبدیل کردن و بخصوص در مورد آرشا مثلا آرشای استکاتو اسپیکاتو سالتاتو و آرشای مختلف دیگه البته آرشای ایرانی هم داریم به اسم دورا و ترکیب اینا خیلی موسیقی رو ایرانی رو زیبا میکنه و حتی خارجی هم من چون چندین سال در خارج از کشور بودم خارجی هم از این نوع موسیقی خیلی خوششون میاد.
درود بر شما. برای اینکه زیاد خستتون نکنیم و یکی از کارهای شما رو بشنویم معربی بفرمایید از چه آلبومی میخواید اینجا ما پخش بکنیم؟
اینجا من پیشنهاد میکنم اینجا من 3 سیدی آوردم یکیش بر بال فرشتگان بود و دیگری 4 مضراب بود که به اتفاق استاد امیر بیداریان اجرا کردم
روحشون شاد باشه
و بله خدا خداوند بیاورزن که تنبک نواز بسیار ماهری بودن و اینو میشه گفت در سال یعنی قبل از انقلاب بود اینو من با ایشون نواختم و خیلی مورد توجه قرار گرفته مدتی بعد رادیو اینو پخش میکردن
سال
54-55 بود
بعد یه دو نوازیه ویولون و
تنبک بود بله.
پس در همجا با شما خداحافظی میکنیم و میشنویم اجرای شما رو. نوبت رسیده به پخش برنامه که معرفی کتاب که در خدمت جناب آقای شهاب منا هستیم، کارشناس ارشد پژوهش هنر و کارشناس رشته موسیقی از دانشگاه تهران که در رابطه با کتاب‌های تخصصی موسیقی مدت‌هاست در نیستان برای ما صحبت می‌کنند، تحلیل دارند و آنچه که شایسته و بایسته هست از کتاب‌هایی که درباره موسیقی هست و نیاز ماست که بشنویم و یاد بگیریم صحبت‌ها می‌کنند در کنار نمونه‌هایی که پخش می‌کنیم در رابطه با موضوعیت کتاب. آقای مناخل خوش اومدید، سلام و ادب و احترام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه نیستان با معرفی کتاب تازه منتشر شده 31 اتود برای 31 گوشه از دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله به نگارش آقای حامد گرجی که اخیراً توسط نشر خونیاگر منتشر شده در خدمتتون هستم.
آقای مناخل اتود همون تمرین هستی؟
بله، و در برخی متن‌ها هم از واژه سرنوازی استفاده شده به جای اتود، به نقل از استاد علی تجویدی که این کتاب در کتاب موسیقی ایرانی چاپ 1370 انتشارات سروش فرمودن که اصطلاح سرنوازی بین نوازندگان قدیم اصفهان معمول بوده و این اصطلاح رو آقای تجویدی ابتداعاً از استاد جلیل شهناز شنیدن و در واقع نوعی تمرین یا اتود بوده که نوازنده برای گرم کردن دست و پنجه خودش به کار می برده. به هر حال این واژه اتود چند دهه‌ای هست که در واژگان موسیقی ایرانی هم معمول شده و منظور تمرین‌های تکنیکی هست که برای تقویت نوازندگی استفاده میشه. این رویکرد اتود نوشتن یا تمرین‌های تکنیکی نوشتن برخی از موسیقیدانان سنتی باش مخالف هستند و معتقدند که نوازنده از ابتدا باید با اون کارگان قایی که قراره بزنه، یعنی ردیف ها، موسیقی دستگاهی رو شروع بکنه و بعضی هم با این ایده مخالفن، معتقدن که میبایستی یک دوره ابتدایی و یک سری تمرین های برای تقویت تکنیک نوازندگی استفاده بشن و بعد که دست نوازنده به اصطلاح راه افتاد به نواختن ردیف و به هر حال اون چیزی که در دوره عالی قرار نوازنده به نوازه روی بیارن. و اتودهایی که تا حالا نوشته شده بعضیا با رویکرد غربی بوده و مهارت‌هایی رو در دست نوازنده تقویت می‌کرده که الزاماً در دوره عالی مثلا در ردیف نوازی اصلا از اونها استفاده نمیشه و بر این اساس مؤلف این کتاب آقای گرجی اومدن انتقادی بر این موضوع کردن و نوشتن که اغلب کتاب‌هایی که با مضمون یا عنوان اتود منتشر میشه برخواسته از فضای موسیقی ایرانی نیستن. اغلب این اتودها گویا می‌خواهند نوازندگی تربیت کنند که صرفاً در اجرای پاساژها، حرکات طولی و عرضی بر دسته ساز و نیز برخی تکنیک‌های ویژه مانند دوراب، تری، تکیه و غیره توانمندتر شوند. گرچه تمامی این موارد از نیازهای اساسی نوازنده محسوب میشه و تقویت اونها بیشک در راستای ارتقای سطح نوازندگی نوازنده بسیار سودمنده، ملودی پردازی و گردش نغمات در آنها اغلب به دور از فضای موسیقی ایرانی و ردیف به طور خاص هستش و گواه این مطلب هنرجویانی میتونن باشن که در اجرای تکنیک‌های ساز مهارت بسیار دارن و به اصطلاح دست و پنجه قوی دارن ولی در اجرای برخی از جملات و تحریرهای موسیقی ایرانی دچار مشکلن یا درکی سطحی از اون دارن و بر این اساس ایشون اومدن سعی کردن از دل ردیف اتود بیرون بکشن، یعنی اینکه در اجرای هر کدوم از این گوشه‌ها قسمت‌هایی هست که نواختنشون سخته. این قسمت‌ها رو ایشون به عنوان نمونه از دستگاه شور ردیف میرزا عبدالله به روایت آقای برومند جدا کردن، داخل کادر قرار دادن و روی این متمرکز شدن و برای اینها یک تمرین تکنیکی نوشتن که هنرجو در اجرای اون گوشه به توانایی تکنیکی برسه. و این کار یک مزیتی هم داره، اینه که الگوهای ریتمیک یا ملودیکی رو از دل گوشه ها میتونه استخراج بکنه که اینها مبنای بداهه نوازی و آهنگسازی قرار بگیره. و این خیلی نکته مهمی هستش. من نقل قولی از آقای دکتر شاهین فرحت شنیده بودم که بسیار حرف نقضیه، می‌فرمودن که ردیف موسیقی ایرانی مانند یک چاه نفتیه که ما درش رو بستیم و هیچ کاری باش نداریم، در حالی که از جای جای این گوشه های ردیف ما میتونیم الگوهای ریتمیک و ملودیکی رو استخراج بکنیم که مبنای آهنگسازی قرار بگیره. به هر حال این ایده در حد دستگاه شور انجام شده. قبلا هم نوازندگان و مدرسانی بودند که این ایده رو به طور شفاهی خواستند در آموزش استفاده بکنند، اما در این کتاب اولین بار این ایده مکتوب شده و ارائه شده. حالا به عنوان نمونه میتونیم یک قسمتی از درآمد پنجم شور رو بشنویم و در پی اون اتودی که مؤلف بر اساس این قسمت از درآمد پنجم نوشته رو بشنویم.
بله میشنویم و برمیگردیم.
خب حالا بر اساس همین جمله‌ای که شنیدیم اتودی مؤلف نوشتن که اون رو خواهیم شنید. در حال این کتاب 31 اتود برای 31 گوشه از دستگاه شور یک رویکرد جدیدی هست به امر اتود نوشتن یا کتاب‌های تکنیکی نوازندگی که سعی کرده تمرین‌ها رو از دل ردیف و کارگانی که در دوره عالی نوازندگی نوازنده قرار هست به نوازه استخراج بکنه و از تکنیک‌هایی که در ادبیات غایی که قرار نوازنده به نوازه استفاده نکنه و از ردیف سعی بکنه که تمرین‌های تکنیکی استخراج بکنه.
بر اساس همین تارنوازی که از مؤلف شنیدیم من احساس می‌کنم که این تمرین‌های تخصصی لطمه‌ای به روح حاکم ردیف نمی‌زنه. استادان عزیزی که معتقدن باید از همون ابتدای ردیف ردیفی شروع کرد و این تمرین‌های به شکل غربی رو نداشت، ولی وقتی موتیف ها حقیقی باشه و کاملا برگرفته از ردیف باشه، این تکرار و توالیش میتونه موج و مضراب رو قوی تر بکنه.
همینطوره. و این ایده که ابتداعا از ردیف شروع بکنیم چنان که بنده دیدم واقعا نتیجه خوبی در بر نداره، چون که هم فهم نوآموز برای درک ادبیات ثقیلی مثل ردیف به حد کافی نیست و هم مهارت نوازندگیش.
با شما خدافظی میکنیم تا برنامه بعد.
خدا نگهدارش.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
برنامه که موسیقی و مغز آماده پخشه، در محضر گرامی سرکار خانم دکتر مریم اخوان توکلی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه که در عرصه موسیقی هم دستی دارند و مدت هاست در نیستان حرفهایی از عالم پزشکی و موسیقی میزنند که بسیار مفید دانستن این صحبت ها در کنار موسیقی که پخش میکنیم. خانم دکتر اخوان توکلی، خیلی خوش آمدید به نیستان.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته برنامه نیستان. خب اجازه میخوام برنامه رو اینطوری شروع کنیم. وقتی که به یاد شب میفتیم، همیشه شب مایه قراره، یعنی خداوند در قرآن میفرماید که ما شب رو مایه آرامش شما قرار دادیم. این آرامش به واسطه خواب اتفاق میفته. دیدیم که خیلی از عزیزان ما ممکنه اختلال خواب داشته باشن، یعنی حالا به واسطه مشغله هایی که دارن یا به واسطه شرایط روحی روانی که دارن یا حالا محیط کاری که وجود داشته خواب آرامی ندارن. میخوام یه سفری کنیم به گذشته. ما وقتی بچه بودیم مادر ما کنار تخت ما می نشست و برای ما به آرامی لالایی می خوند. این لالایی مادر کمک می کرد به خواب رفتن آسان‌تر ما. این لالایی چیزی به جز موسیقی و شعر نبود، یعنی آمیخته بود از موسیقی و شعر با هم. همین رو در بزرگسالی ما می تونیم ازش اقتباس بکنیم و افرادی که اختلال خواب دارن رو با موسیقی به خواب ببریم. یعنی چی؟ یعنی چه موسیقی گوش بدیم؟ ما میگیم که این موسیقی به ذائقه خودت بستگی داره، اما دانشمندان در حیطه علوم اعصاب اومدن بررسی کردن، دیدن یک سری موسیقی های وجود داره برگرفته از موسیقی طبیعت، بهش میگن نویز سفید یا نوفه سفید، یعنی یک صدای ملایم موج دریا، صدای ملایم چکچک باران یا صدای خروش رود. اینا همه تون داره دیگه، اینا همه هارمونی داره، اینا همه موسیقیه و برگرفته از موسیقی طبیعته. این خیلی میتونه به اون فرایند به خواب رفتن کمک کنه. خیلی جالبه آقای مهدوی، ما این مریضی داشتیم، این میگفتش که من کلن انقدر خوابم سبکه که شب وقتی که یک نفر تو خونه راه میره من از خواب میپرم. یا اون فرایند به خواب رفتنم، یا اینکه مغز من وارد اون مرحله عمیق خواب بشه و من به اون فاز عمیق خواب برم که بدنم بخواد به اون حالت آرامش برسه، برای من به سختی اتفاق میفته. یا باید قرص بخورم یا غیر از این اتفاق نمیفته. خیلی جالبه، موسیقی اینجا به کمک ما میاد، یعنی موسیقی میشه ابزاری که میتونه به دست اطبای ما باشه برای درمان یک بیماری. کدوم بیماری؟ بیماری های سبک و بسیار ساده، مثل عدم اختلال به خواب، یا افرادی که اختلال خواب دارن، یا افرادی که در خواب رفتن دچار اختلال میشن. ایشون از خطه شمال بود، یعنی اصالتاً گیلانی بودن. خب میدونین به خاطر اون اقلیم همیشه شبهای بارانی و طوفانی ما اونجا داریم دیگه، به خصوص در گذشته. این میگفت یک شبی من طبق توصیه که شما کردیم یه دونه از این موسیقی های نویز سفید گذاشتم، یعنی صدای باران رو پخش کردم، یا یک موسیقی ملایم پیانو پخش کردم که صدای باران پخش میشد. میگه اصلا من ذهنم انقدر درگیر این موسیقی و این باران شد که اصلا نمیشنیدم کسی داره تو خونه راه میره، حتی صدای صحبت کردن بچه ها یا گاهی راه رفتن به سمت آشپزخونه در یخچال وا کردن یک آب خوردن دیگه نمیشنیدم. ذهنم انقدر درگیر بود. ما تو علم اعصاب میگیم که وقتی که شما ذهنت درگیر شنیدن موسیقی میشه، قسمت های مختلفی از مغز از جمله